Praise be to God,
و همچنین شخصی که دنیا بر وفق مرادش هست، یا منافقی که جدال میکنه با قرآن کریم، و کسی که خودش رو مشتهر به عبادت کرده، نسبت به این اشخاص در روایات داریم که متهم بدانید این اشخاص را. اتهام هم ظاهرش همینه، یعنی سوء ظن به اونها داشته باشید. خب کلام در اینه که اینو چجور جمع کنیم بین این و بین روایاتی که نهی از سوء ظن کرده. ما یه بیانی دیروز عرض کردیم که در جزوه قبلا نوشته بودیم که اینها به قرینه این که در روایات داره که فتهموه علا دینکم یا لا عرض کنم که علا انفسکم، این تعابیری که درش هست اینا ناظر به این است که انسان مراقبت بکند که از ناحیه این اشخاص آسیبی به او وارد نشه، لطفه‌ای به دینش یا به نفسش وارد نشه. و روایاتش هم که مطلق هست به قرینه روایات سوء ظن حمله بر همین معناش میکنیم. خب اشکالی شد که اون روایاتش که مطلق هست، این روایات چرا اینجوری جمع بشه؟ خب میشه جمع جور دیگری کرد، بگیم اینا استثناء شده، این موارد خاص استثناء شده. و اون روایاتی هم که علا انفسکم داره یا علا دینکم داره، عرض کنم که این هم به این معنا نیست ظاهرن که یعنی تحفظ کنید از این اشخاص نسبت به دینتان یا نسبت به نفستان. حالا بعضی از شرح حدیث اینجوری معنا کردن فتهمو علا دینکم، یعنی که نسبت به دینتون تحفظ داشته باشید، نسبت به این از این اشخاص تحرز داشته باشید، یعنی دینتون رو نگه دارید که آسیبی برش وارد نشه از ناحیه اینها، یا جانتون رو حفظ کنید با اتهام به این اشخاص. اینجوری نیست ظاهرا. این اتمت هم و علا کذا یعنی فی کذا، یعنی در مورد دینتون نسبت به اونها بدبین باشید که اونها یه وقتی بخوان از این ناحیه آسیبی به شما برسانن. این به معنی احتفاظ نیست. یا فتهم و علا انفسکم یعنی در مورد خودتون نسبت به اونها متهم باشید، متهم باشید، اونها رو متهم بدانید در مورد خودتون. لذا همین تعبیر در مورد دین خود اون اشخاص هم تو بعضی روایات آمده، تو بعضی روایات که از امام رضا بود داشت اتهموه علا دینهی، علا دینهی نمعنی که دین او را حفظ کنید از خودش، این که نمیخواد روایت دینه بگه، یعنی در مورد دینش بدبین باشی نسبت به اونا. خب عرض کنم که لزوم قرینه داخلی هم اشکال پیدا میکنه، چون ما اینو اینجوری معنا کردیم روایات امر به تحفظ نخواسته بکنه، امر به اتهامه. اون قرینه خارجی هم تمام نیست، اون اینجور جمع عرفی نیست، جمع عرفی اونی که مشهور بین اصحاب اینه که جمع موضوعی بکنی، اون روایات مطلقا اینا ناظر به یک بعضی از اشخاص خاص هست. بزا اون جواب دیروزمون خدشه پیدا کرد.
الان خصوصی چجوری معنا کردیم که به معنی احتیاط نباشی نسبت به دینتون؟
یعنی در مورد دینتون نسبت به اونها بدبین باشید. بدبینی متعلقی داره که فلانی بدبینم که میخواد مثلا فلان کار انجام بده. خب این متعلقشو داره بیان میکنه، میگه بدبین باشید به اونها نسبت به خودتون که اونها نظر سویی به شما دارن، به دین شما دارن یا به خودتون دارن.
بازم با احتیاط میسازه این معنی؟
میسازه اما به معنای احتفاظ نیست. خب احتیاط نیست. عرض کنم که نکته این که میخوام عرض بکنم، دیروز در آخر جلسه اشاره کردم، اینه که یک جواب دیگه‌ای به این روایات بدیم. اون جواب این است که این روایات ناظرند به این که یعنی محتمل است، نمیخوام جزمی هم بگیم، محتمل است این روایات ناظر به خود صفت سوء ظن باشه. یعنی در نفستون نسبت به این اشخاص سوء ظن داشته باشید. وقت منافاتی با روایات نهی از سوء ظن نداره، چون گفتم اونا ناظر به ترتیب اثرن. این روایات میگن در نفستون بدبین باشید نسبت به این اشخاص، خوشبین نباشید به اینها. و به مقتضای اون روایات سابق حق نداریم سوء ظنمون رو اظهار بکنیم. و چه بکنیم؟ چه فایده داره این بدبینی؟ فایدهش اینه که جانب احتیاط رو مراعات میکنیم نسبت به این اشخاص. اینجوری جمع میشه با اون روایات سابق. خب اینجا یه اشکالی مطرح شد که دیرو تو جلسه آخر جلسه اشاره کردیم. کسی ممکنه بگه که این یه بامد و هوا شد. شما تو روایات نهی از سوء ظن که رسیدید گفتید سوء ظن چون غالبا اختیاری نیست، این قرینه می شود که نهی از ترتیب اثر باشه. اینجا که می رسید می گید نه، متعلق امر خود سوء ظن نه ترتیب اثر. خب اگر سوء ظن بناس غیر اختیاری باشه و این قرینه باشد که متعلق تکلیف ترتیب اثره، اینجا هم باید بگید متعلق تکلیف، چون امر کردیم که اتهمو، متعلق این تکلیف خود اون حالت اون ترتیب اثره. این اون قرینه اینجا هم هست دیگه، اینجا میگه ترتیب اثر. نمیشه که یه جا اون قرینه رو اعمال بکنیم و بگیم خطاب نهی متعلقش ترتیب اثر است، یه جا اعمال نکنیم بگیم خطاب امر متعلقش خود سوء ظنه. یک با دوام و هوا میشه. خب جوابش این است که ما در اینجا احتمالشو میدیم که شارع مقدس بخواهد با خود این امر در نفس ما حالت سوء ظن را به وجود بیاره. همین که به ما میگه نسبت به اونها بدبین باشید، با خود این گفتار در نفس ما حالت بدبینی ایجاد میشود. نه اینکه این امر به غرض این باشد که ما بعداً سوء ظن را در خودمون ایجاد بکنیم یا ترتیب اثر بر سوء ظن بدهیم. اصلا این امر گفته شده و صادر شده برای اینکه با نفس این امر در متکلم حالت در سامه حالت بدبینی ایجاد بشود. قرض اینه دیگه. نه اصلا بحث ترتیب اثر نیست، خود حالت سوء ظن. یعنی امر بدائی بعث به یک فعلی نیست که بگیم آقا چون متعلقش غیر اختیاریه پس یه چیزی به نام ترتیب اثر در تقدیر میگیریم. نه، غرض از این امر این است که با خود این امر اون حالت در نفس متکلم ایجاد بشود. نظیر میدونید چی؟ نظیر این که شما یه وقت به یک کسی میگید آقا از فلانی بترس. که میگید بترس، نه این که برو حالت ترس رو در نفس ایجاد کن. غرض از اینه که با همین گفته حالت رعب رو در دل او ایجاد بکنه. صبر کن آقا تا آخر برم بعدش کار کن. این اینجوری اگر ما میگیم آقا بترس، با همین خطاب بون، با همین گفتن رو میخوایم ترس دلش ایجاد کنیم. یا مثلا میگیم آقا عرض کنم که این به فلانی مثلا شک بکن، تو خودمون تو عرف هم قایم میگیم به فلانی شک بکن، میخواییم با گفتن این مطلب حالت یقینش رو از بین ببریم، او را به تردید بیندازیم. با نفس گفتن این جمله میخواییم او را به تردید بیندازیم. او خیلی متیقن جازمه، میخواییم بگیم آقا شک کن تو همچه آدمی، به دیده تردید نگاه بهش بکنیم. با نفس این گفتن او یهو به شک میفته، میگه نکنه خب این بنده خدا میگه اینطوریه، نکنه این آدم بدی باشه، من اینجور بد خوب داشتم در موردش فکر میکردم، یقین علکی پیدا کرده بودم. گاهی غرض امر اینه. ما میگیم در این روایات ممکنه امام بخواد همین کارو بکنه، خب بگه آقا نسبت به علمای سوء، منافقین، مجادله به قرآن، آدمهایی که دنیا بر وفق مرادشونه، نسبت به اینا امام میخواد حالت سوء ظن در نفس ما ایجاد کنه، لذا گفت فتهمو، تا با همین گفته و هر که این حدیث رو میخوانه یهو از این به بعد حالت با دیده شک و تردید به چنین افرادی نگاه کنه. ممکنه این باشه غرض دلیل روایات. اون وقت دیگه نمیشه بگیم آقا اینجا چون متعلقش امر غیر اختیاریه یه چیزی در تقدیر میگیریم. این در صورتی است که غرض از این امر بعث باشد، اینه که مشاره میخواد بعث بکنه یا زجر بکنه از فعلی، اونجاست که باید تقدیر بگیریم چون متعلقش غیر اختیاری. اینجا اصلا غرضش بعث نیست، غرضش اینه که با نفس این امر اون حالت در نفس متکلم ایجاد بشود. ممکن است شما بفرمایید که خب این خلاف ظاهر امره. امر ظاهرش این است که ظهور اولیه امر خطاب امر این است که متکلم این کلام را بدائی بعث به فعلی داره بیان میکنه یا زجر از فعلی در نواهی داره بیان میکنه. شما این امر را الان اینجا بدائی بعث نمیگیرید، این خلاف ظاهره. میگیم درسته این خلاف ظاهر است، ولیکن بالاخره ما اینجا باید یه خلاف ظاهری در خطاب مرتکب بشیم، یا ظهور زن را که در اینه که اون حالت نفسانی است برش تحفظ کنیم و بگیم امر به اتهمو اینجا بدای بس نیست، برای همینه که با نفس این گفتن اون حالت در نفس متکلم ایجاد سامه ایجاد بشود. این توضیحی که الان دادیم. یا این خلاف ظاهر مرتکب بشیم، یا این است که ظهور امر را در بحث برش تحفظ کنیم و متعلقش را حمله بر چی بکنیم؟ حمله بر ترتیب اثر بدیم. بگیم این که میگه اتهمو یعنی ترتیب اثر بدید بر این زن. خب اگر چنانچه ما این دومی را ترجیح ندهیم، ببخشید اولی را بر دومی ترجیح ندیم، چرا؟ مرجعه چیه؟ مرجعش نه که رو احتمال اول ما مجبور نیستیم روایات سوء ظن را تغییرش بکنیم، اونا رو به اطلاق خودش تحفظ میکنه، میگیم هر جایی ترتیب اثر بر سوء ظن حرام است، حتی در این مورد به عالم سوء. اما شارع خواسته اون حالت بدبینی رو در نفس ما ایجاد بکنه با این خطابا. اما رو معنای دومی که هست کردیم که امر به ترتیب اسد باشه، باید اون روایات سوء زن رو تغییرش بکنیم. خب یه مرتکب ارتکاب خلاف ظاهرم تو روایات باید مرتکب بشیم، تو روایات سوء زن. اگر این اولی رو نگیم ترجیح داره به خاطر این نکته، لااقلش اینه که دومی بر اولی دیگه ترجیح نداره، یا اولی ترجیح داره چون سلیم میشه، سالم میشه از تغییر اون روایات، یا لااقلش اینه که دومی ترجیح نداره علی‌السویه. وقتی علی‌السویه هم شدن خطاب مجمل میشه. پس این روایات یا ناظرن به خصوص اون معنایی که ما عرض کردیم اگر اونو ترجیح دادیم، یا لااقل این است که مجملن، بنابراین نمیتونه مقید باشه اون روایاتی که نهی از سوء زن کرده به نحو مطلق. پس بنابراین این استثنایی نمیشه و نتیجه چی میشه؟ نتیجهش همین میشه، در نتیجه بالاخره سوء زن به این اشخاص هم حرامه. بله، عقل مقتضای حکم العقل هم اینه که یه آدمی که عالم سوء هستش، دنیا طلب هست، و یا مثلا انسان منافقی که اهل جدال هست، یا انسانی که آدم میبینه این خدا نظر لطفش ازش گرفته، این هر چی دنیا میخواد خدا در اختیارش قرار میده، که این خودش نشانه استدراجه و اینکه خداوند این بنده رو به حال خودش رها کرده. از آدمای اینجوری عقل انسان میگه آدم باید احتیاط کنه نسبت به این اشخاص، یه وقت آسیبی به اینا وارد نشه. اون حکم عقل در اینجا هم هست و از اون مرد ادله حرمت سوء زن میگه حق ندارید نسبت به این اشخاص سوء زنتون ابراز بکنید. بنابراین علل قاعده همین میشه نتیجه‌ای که میگیریم، نتیجه همین میشه که نسبت به این اشخاص هم سوء زن حرام است. حالا شما بفرمایید مطلبتون چیه.
شما خلاصه این شد که باید روایت میکرد که شما در نفس حالت بدبینی داشته باشی. پس شما گفتید برای چی حالت بدبینی داشته باشی؟ برای اینکه تحفظ کنید، برای احتیاط داشته باشی. خب حالت بدبینی که داشته باشی خودش دو مستاق اکسان عمل داره، یکی اینکه احتیاط کنی، یکی ترتیب اثر خودش هم
ترتیب اثر معدله حرام کرده.
نکی گفته
اطلاق معدله، این که گفتیم فقط ناظر به سوء زن نمیخواد در ما سوء زن ایجاد کنه.
شما اومدین گفتین، اصلا شما اینجوری گفتین یا تحتیب اثر خارجیه یا میخواد نفس بدبینی رو پیش ما ایجاد کنه. خب ما میگه حتی اگه نفس بدبینی هم ایجاد کنه خودش هم نفس بدبینی به درنه که برای این اومده ایجاد کنید توش که شما یه عکس العملی داشته باشید.
عکس العمل بعد اون که احتیاط بکنید، متعین نیست.
عکس العمل دو تا مستاق داره دیگه.
درسته.
احتیاط دیگه.
درسته. اگر متعین در ترتیب اثر بود به دلالت اقتضا میگفتیم مقصود ترتیب اثره. خب. اما چون متعین نیست، این دو پهلوه با هر دو سازگاری داره، مقتضای اطلاقات حرمت به ادله حرمت ترتیب اثر زن که اطلاقش این مورد رو میگیره اینه که حق نداریم ترتیب اثر بدیم. این به لحاظ اون اثر آخره. خب اطلاق اون اینجا رو میگیردش دیگه، این که در خصوص او وارد نشده.
شما داره این کار میگه که اطلاق اونا رو دست نزنید. شما میگه
این از بابتون دلالت اقتضای زبان که نداره که این که گفته این کار رو بکنید، این که زبان لسان که نداره که.
الان دو تا مستاق داره، شما این مستاق تحفظش داری میگیریم به خاطر چی؟ اون مستاقش رو نگیریم تا اطلاق دست بخواه.
بله اطلاق دست
بخواه. ما اون برش رو میگیریم به اطلاق هم دست بخواه. این اشکال نداره.
اطلاق بچه بدون دلیل. بدون دلیل. آخه این که نمیگه سوء زن داشته باش که. اگه میگفت سوء زن ترتیب اثر بده، اگر میگفت ترتیب اثر جمع عرفی میکرد، این که نمیگه ترتیب اثر.
ترتیب اثر
این نهار نداره، منظورمون اظهار سوء زن. این که نمیگه اونم ادله گفتیم مقداری که ادله حرمت قدر متعددش اظهار سوء زنه. اظهار سوء زن فهمیدیم حرامه، درست؟ در مقابل این حجتی که داریم اطلاقات که میگه سوء زن حرام است حتی نسبت به عالم دنیا طلب، یعنی اظهار سوء زن نسبت به او، ما مقیدی نداریم، چون این روایات میخوان سود خود سوء زن رو ایجاد بکنن. این نگفته که شما میتونی اظهار سوء زن هم بکنی که نهایتش اینه که شما فرمود خب سوء ظن که در این روایات میخواد ایجاد بکنه، برای چی میخواد ایجاد بکنه؟ لغوه. از این میفهمیم اظهار میشه، میگیم نه این میسازه با این که جالب احتیاط هم مراعات کنیم.
شما قبول دارید، شما ما یه مورد داریم که میشه ازش دو تا مثال
به دست آورد. اطلاق داره، اطلاق داره، اطلاق داره.
اطلاق
نداره. یه معنی که میتونی تو اطلاق نداره. یعنی برای خروج از لغویت یکی از این دو اثر کافیه.
خب درسته.
خب اطلاق که نداره که.
نه.
خب اطلاق وقتی نداره اجمال داره. وقتی اجمال داره چطور میتونی با مجمل مقید اطلاق شفعیت بکنی؟ مجت اطلاق. خب.
شما نمیتونی
بگی اینجا. بله. عرض کنم که این یک جهت بود. تا به حال بحث ما در این بود که مراد از سوء زن در روایات چیه. جهت اولا این بود که آیا خود سوء زن حرام است یا ترتیب اثر. نتیجه همین شد که ترتیب اثر حرام است، اما چه ترتیب اثری؟ اظهار سوء زن. این تمام کلام بود در جهت اولا.
اول ترتیب اثر که فرمود دل ناه قلبی آدم دل ترتیب نشد، اونا چرا؟
نه. اونم گفتیم که گفتیم قدر متیقنش، چون روایات قدر متیقنش اظهار سوء ظن است، چون گفتیم احتمالش نیست که فقط او را شارع حرام کرده باشه اظهار سوء ظن حرام نکرده باشه، این احتمالش نیست. بذار چون قدر متیقنه و یه اطلاق لفظی یا مقامی در روایات نداشتیم که شامل اون عقد القلب و بنای قلبی بشه، لذا اون از باب که دلیل نداری مقتضای اصل نه که اشکال نداره. اصل همه بنای
قلبی
یعنی نه، ما گفتیم در نفسش اون که اقتضا نمی کند اون عمل، یعنی به نحوی که اظهار سوء ظن یا به نحوی که اظهار سوء ظن نیست، کدومش؟
به هر حال اینم بنای قلبی به اینجا
درسته، نه ملازمه نداره، ممکنه بنای قلبی داشته باشه، اما این بنای قلبیشو در مقام عمل مثلا جوری با عمل میکنه، رفتار میکنه که اظهار سوء ظن درش نیست. تو خونه میره نمازش میخونه، میره یه مسجد دیگه نماز میخونه، کی چه میدونه که به این صورت یا سوء ظن داره. اما یه وقت جوری اون اظهار میکنه که میره تو مسجد وامیسته بغل امام جماعت یه گوشه وامیسته نمازشو فرادا میخونه، به همه نشون میده هر شب هم کار هر شبشه که من این آقا رو عدالت رو قبول ندارم، مثلا سوء ظن دارم. این میشه اظهار سوء ظن. صرف بنای قلبی ملازمه ندارد با اظهار سوء ظن، چنانچه اظهار سوء ظن ممکنه بشه بدون بنای قلبی، اینا هیچ تلازم بینشون نیست. چرا؟ نه اونو تهمونه داشتون باه تو داشت اونو میرسیم عجله نه 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 اصلا ظاهر روایات نفس سوء ظن نفسا غیر بنای قلبی ها. سوء ظن یعنی اون حالت بدبینی، حالت بدبینی غیر از عقد القلب و بنای قلبی ها. سه مرحله داریم ببین. یک در نفس شما یک حالتی پیدا میشه که مثلا یک زن گمان یا شک یا وهم پیدا میکنید که فلانی آدم بدیه، این میشه اون نفس سوء زن. اینه معنای حقیقی سوء زن، همیشه که غیر اختیاری نوع. دوم من در نفسم بنا میگذارم. بنا گفتیم یه چیزی مثل ادعاست، مثل مجاز ادعایی منطقه در قلب. مجاز در زبان میگید رئیس زیدان اسدون، این در قلبش بنا میذاره. بنا میذاره این آدم بدیه. مثلا اگه سوء ظن داره که شارب خمر کرده و تو نفسش بنا رو میذاره که این شارب الخمر است، این معنای حقیقی سوء ظن نیست. نزدیکتره که دلیل نمیشه که اتفاقا گاهی چیزا که نزدیکتره به دقت عقلی از نظر عرفی دوره، الان به نظر عرف شما بگید آقا به مردم بدبین نباش، این معنیش اینه که در لفظ بنا نگذار، اصلا بنا به ذهن مردم نمیاد. اینا چیز که تو ما آخوندان میگیم و توضیح میدیم و صحبت میکنیم، نمیگم حرف باطلیه با، اما میگم این چیزایی که من تو کاسه آخوند ما کلا ما آخوندان پیدا میشه و الا تو مردم بنای قلبی اینا باید باشون کلی توضیح بدید تا بفهمم یعنی چی بنای قلبی. اگر به کسی گفتی سوء ظن نداشته باش، بدبین نباش، مخصوصش هم اینه که اون حالت قلبی رو نمیخوام بگم، همون که به ذهنش برسه ترتیب اثر خارجی، این بیشتر به ذهن انسان میرسه. خب عرض کنم که جهت دوم این است که آیا مقصود از این ظنی که تو این روایات هست، آیا خصوص عدم العلم است؟ یعنی شک به معنای عام که هم ظن اصطلاحی رو میگیره، هم مستوی طرفین رو میگیره، هم احتمال مرجو. آیا خصوص این مقصود است یا عام که حتی یقین و علم را هم شامل بشه؟ گفتیم سوء ظن در لغت دو معنا داره. یه معنای سوء ظن چیه؟ خود یقین است. یه ببخشید ظن سوء نه زن، زن یه دو معنا داره. یه معناش یقینه که چیز داره که وَلْغَالَ الَّذِينَ يَزَنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ، در مورد حال مؤمنین میخواد بگم اونا که زمان زن داشتن، یعنی اعتقاد جزمی داشتن، یقینی داشتن به این که آخرتی هست. زن به یک معناش اینه. یه معناش هم مطلق عدم علمه که هم ظن اصطلاحی رو میگیره، هم شک رو میگیره، هم وهم رو میگیره. کلام در این است که آیا ظن در این روایات شامل یقین هم میشه یا ناظر به معدل یقینه؟ بحث اینه جهت ثانیه. جواب این سوال این است که نه، این روایات شامل یقین نمیشه. یعنی اگر شما یقین پیدا کردید به این که شخصی مثلا داره شرب الخمر میکنه یا داره دروغ میگه و امثال اونها، اگر این یقینتون رو ابراز کردید، ترتیب اثر خواستید برش بدید، این روایات اونو حرام نکرده. چنانچه سر رهبه شهید، شهید رضوان الله علیه، فرموده مقصود از سوء ظن معدل یقینه. چرا شامل نمیشه این روایات؟ عرض کنم که جهت این است که ما سابقا گفتیم که این لفظ زن چند تا احتمال توش هست. یکی این که معنای حقیقیش خصوص ما عدل یقین باشه، عدم العلم باشه به معنای عامش. یکی این که یه احتمال این است که معناش جامع بین یقین و عدم العلم باشد، به نحو مشترک معنوی. این اون اعتقادی که انسان دارد، سوا این که به مرتبه یقین برسه چه به مرحله یقین هم نرسه. یه احتمال هم بود این که به نحو، یعنی احتمال که بود به نفع بدوی، احتمال بدوی مطرح کردیم که مقصود کل من هما باشه به نفع مشترک لفظی، یعنی هم یقین معناش باشه، هم عدم الیقین قاعد الیقین، اونم منتها به نفع مشترک لفظی. یه بار بعد برای اون شده، یه بار برای اون بعد شده. این سه تا احتمال بدون ابتداعا تو ذهن انسان میمونه نسبت به اون. اما احتمال این که معنای موضوع اون له زن خصوص یقین باشه، به طوری که بر زن اصطلاحی و شک و وهم مجازن اطلاق بشه کلمه زن، این احتمال گفتیم اصلا جاش جا نداره انسان بده، اینو میذاریمش کنار. خب این احتمال که بره کنار، اون سه تا احتمالی که اولی که مطرح کردیم، احتمال اشتراک لفظی هم امر مستبعدی است. چون اگر لازمش اشتراک لفظی این است که ما هر وقت ما کلمه زن در استعمالات میشنویم مجمل باشه برای اون بدون غیر معین، خاصیت مشترک لفظی اینطوریه دیگه. حالا که این انصافا اینجوری نیست، ما این روایاتی که در باب زن وارد شده سوء زن و مؤمن اینا اینطور نیست که همیشه برای اون مجمل بوده باشه، یا اون جامعه به ذهن انسان میاد یا ماده عدل علم به ذهن انسان میاد، دیگه اجمال نداره. مضافاً به این که عرض کنم که اگر فرض هم بکنیم که شارع مقدس مرادش از کلمه زن که میگه سوء زن حرام است اجتنبو کثیرا من الزن، مقصودش خصوص یقین باشه، یعنی فرض کنیم به نحو مشترک لفظی باشه و اینجا در این خطابات مراد از زن خصوص یقین باشه، استعمال در این معنا شده باشه، اگرم شارع سوء زن را در جایی که یقینی است حرام کرده باشد، به فهوا سوء ظنی که یقینی نیست، ظن اصطلاحی است یا شک یا وهمت، به طریق اولا اون حرام کرده. این اگه جایی که یقین داری طرف شارب الخمر است، شارب میگه حق نداری این یقینت ابراز بکنی، با اینکه واقعا اون خودش مرتکب شرب خمره، جایی که شما یقین نداری زن داری صرفا یا شک داری یا صرفا یه احتمال مرجوعی میدی، اونجا به طریق اولا نمیتونی سوء زن رو ابراز بکنی، ترتیب اثر برش بدی، چون ممکن اصلا طرف این کار نکرده باشه، فهوای عرفی اینه. چون این طوریست پس بنابراین رو من رو فرض اشتراک لفظی هم اگر لفظ یقین استم... لفظ زن در خصوص یقین تو روایات استعمال شده باشد، حرمت اظهار زن به معنای عدم علم هم از روایات استفاده میشه. حالا که این طور شد، پس رو هر کدوم از سه تا احتمال این مورد، یعنی زن به معنای عدم علم حرام میشود. رو احتمال اول که بگیم معنای حقیقی زن همین عدم العلمه، این ادله دلالت بر حرمت اظهار سوء ظن به معنای عدم العلم داره. احتمال اول بود. اگر مشترک معنوی هم باشن، اطلاقش جایی رو که سوء ظن شما به نحو عدم علم باشه، او را حرام کرده. اگر مشترک لفظی هم باشه و اینجا استعمال شده باشد در ما عدل علم که حرمت اثبات میشه، اگر استعمال در یقین هم شده باشد، ظن به معنای یقین، باز هم به فهوالی عرفی ظن به معنای عدم علم هم حرام میشه. پس رو هر سه تا احتمال ظن به معنای سوء ظن یعنی عدم العلم حرام میشه. اما ظن به معنای یقین فقط رو احتمال دوم حرام میشه، و این احتمال دوم که متعین نیست، ثابت نیست که، لذا قدر متیقن از ادله میشود حرمت سوء ظن به معنای عدم علم، اما سوء ظن به معنای یقین دلیلی نداره بر حرمتش، با توجه به اینکه روایات اجماع داره. احتمال سوم فرمودیم
که اگه یقین باشه
به فهوای عرفی ها رو فرض، بله درسته، رو فرض احتمال سوم اگر در یقین استفاده اونجا هم اثبات میشه، ولی باز اونم مثبت نداره، معین نداره. بذار این روایات اجمال پیدا میکنه، قدر متیقنش میشه حرمت سوء ظن در اون جایی که معدل علم باشه، اما جایی که یقینی باشه دلیلی نداره، مقتضای اصل جوازشه. بله اگر یه عنوان حرام آخری برش منطبق میشه، شما یقین دارید فلانی شارب الخمر است، یقین پیدا کردید که فلانی شارب الخمره، پشت سرش میاد اسناد میدید، میگید آقا فلانی شارب الخمر، اظهار میکنید اون اعتقاد درونیتون را، اسناد میدید این مطلب رو، یا اینکه نه میگید آقا من یقین دارم فلانی اهل شرب خمر است، این عنوان غیبت برش منطبق میشه. اگه پشت سرش بگید و عیب محصوری هم باشه، عنوان غیبت برش منطبق میشه. خب غیبت از محرماته. اگر عنوان آخر محرمی برش منطبق نشه، مثل اینکه تو رو خودش بهش ابراز میکنید، میگید آقا شما، من یقین دارم که اهل این کار هستید، بذارید کنار این کار رو. این دلیل نداریم بر حرمتش، اونجایی که عنوان غیبت منطبق نشه یا عنوان دیگه.
ما اونجا دلوقت بحثش کردیم، سیزن گفتیم حتما شامل یقین میشه، یعنی چون همینجوری گفتیم دیگه، گفتیم هم شامل دلوقت میشه هم یقین میشه، ولی دیگه نمیدونیم به صورت مشترک لفظی یا مشترک معنوی.
نه، یه احتمالی هم بعد اضافه کردیم بهش، حالا یادم نیست همون موقعی که لغت رو میگفتیم یا بعد تو مباحث اضافه گفتیم، احتمال اینم هست که استعمالش در یقین مجاز باشه، که بعضی لغوی‌ها هم گفته بودن، تصریح کرده بودن، این احتمال هست. این نتیجه این بحث شد. جهت ثانیه این بحث، پس مراد از یقین معدل علمه. جهت ثالثه بحث این است که آیا ظنی که تو این روایات ازش نشده است شامل ظن معتبر هم میشه یا مختص به ظن غیر معتبره؟ ظن که الان میگیم اینجا منظورم اینه، ما عدل علم، یعنی هم ظن اصطلاحی رو میگیم، هم شک رو میگیم، هم وهم رو میگیم، مقصودمون اینا. این ظن که به یکی از این مصادیقش، یکی از این سه چیزه مصداقش، این ظن گاهی معتبر است گاهی غیر معتبر. ظن معتبر مثل که بیان مثالی که آقا زد، دو تا شاهد عادل اومدن خبر دادن فلانی شرب خم کرده، ما تو نفسمون ظن پیدا شد. یا این که از گفته این دو تا عادل تو نفس ما شک ایجاد شد. اینا که میگن ظن نوعیان، ظنن از مثلا میگن ظنون خاصه، مخصوص ظن نوعیه، در این شخصی نیست، ممکنه در نفس شما ظن پیدا نشه از گفتن بیانه، بلکه شک پیدا بشه یا وهم پیدا بشه. این میشه ظن معتبر. گاهی اقرار میکنه طرف، خودش آمده اقرار کرده، آقا میگه چیزه داشته خوشگله که مثلا خود کار خوشگله که داشتی، اونو من از جیب برداشته اقرار کرده. خب این اقرارش رو با ما یفید و ظن، ربما یفید و شک، ربما یفید و وهم. یا اینکه اینا مثال بود برای اماره معتبر، یا اینکه استصحاب میکنید فلانی قبلا قاصب بوده، مال کسی رو قصد کرده بوده، الان نمیدونیم هنوزم قاصبه یا توبه کرده مال مردم بعد رد کرده، اینجا استصحاب میگه هنوز اون قاصبه نسبت به اون ما. خب اینجا این میشه ظن معتبر، محصولمون از ظن اینه، یعنی ولو 70% هم نباشه، ولو شک، ولو وهم، اهم شد دیگه ظن. اینا همه میشه ظن معتبر. پس مراد ما از ظن معتبر در اینجا خصوص اماره نیست، اماره یا عقل بر طبق حجت، اون ظنی که بر طبقش حجت شرعی داری، چه اون حجت اماره باشه چه حجت عقل باشه. ظن غیر معتبر معادای اون ظنی که حاصل میشه برای انسان و دلیلی بر حجیتش نداری. سوال اینه این روایات که قدر متیقنش ظن غیر معتبر هستن، مسلماً این روایات که نهی از سوء ظن کردن ظن غیر معتبر قطعا میگیرن، شکی توش نیست، آیا اطلاقشون شامل ظن معتبر هم میشه و این اطلاق حجته، یا اینکه نه شامل ظن غیر معتبر نمیشه؟ خب بدون که آدم نگاه میکنه بدونو ببینه، بله اون ادله اطلاق دارد، ولیکن در مقابل اون ممکن است کسی ادعا بکند که خب ظن معتبر وقتی بود معنای اعتبار ظن این است که ما میتونیم بر طبقش عمل کنیم، ترتیب اثر بدیم، یکیش هم اینه که اظهار بکنیم سوء ظن خودمون را.
مقیده دوبی داریم؟
بله. نه، مغایر منفصل موضوع بینید، یعنی عدل خود عدله حجیت. این عدله حجیت ممکنه ابتداعاً به ذهن بزنه عدله حجیت این زن مختزای حجیت و معنای حجیتون همینه، یعنی میتونی شما ترتیب آثار برش بدید. مختزای عدله حجیت اینه که اینجور زنی اظهارش ترتیب اثر برش حرام نیست، پس اون عدله رو اطلاقش رو دفعیت میکنیم ازش. عدلهی که میگه اجتنب و من از زن کثیرا من از زن، یعنی ایه زن غیر معتبر تغییرش میکنیم به زن غیر معتبر. بدون ممکنه همچی چیزی ابتداعا به ذهن انسان برسید، ولیکن این مطلب تمام نیست. چرا؟ به جهت این که دلیل اعتبار زن خودش قدر متیقنش اینه که ما بخواییم آثار اون مزنون را متعدد بکنیم. اون آثاری که شارع برای اون مزنون در فرضی که علم حاصل میشه برای انسان اون آثار را متعدد کرده، اون آثار را میتونیم متعدد بکنیم. یعنی اگر مثلا زن پیدا کردیم که این شخص فاسق است و شارب الخمر است یا قاصب است و یه نامد گفت فلانی شارب الخمره، خب ما میتونیم آثار اون مزنون رو، یعنی شارب الخمر بودن او چه آثاری داره، او آثار رو میتونیم متعدد بکنیم. اگر شارب گفت مثلا شارب الخمر باید حد بخوره، میتونیم حد بزنیم برش، لازمه حد برش بزنیم. اگر گفتش که مثلا پشت نماز پشت سر شارب الخمر نخونید یا فرض کنید کفاره دادنش به شارب الخمر مزدی نیست، بگیم آقا اینجا اگه کفاره تو دادی به شارب الخمر مزدی نیست، آثار خود مزنون بار میشه. اما این که بخواییم آثار خود علم را، علم به اون شیء را بار بکنیم، یعنی اگر علم داشتیم به این که فلانی شارب الخمر است، اون میگفتیم اشکال نداره، انسان میتونه سوء زن داشته باشه ترتیب اثر بده، اون اثر رو بخوایم بار بکنیم، نه، اون از ادله استفاده نمیشه، از ادله حجیت. به عبارت دیگر ادله حجیت امارات و اصول اینها اونی که مسلم ازش هست این است که تحذیر و تنجیز رو نسبت به واقع اثبات میکنه. این اگر اماره آمد نسبت به واقع یا اصل عملی نسبت به واقع داشتیم، اون واقع اگه تکلیف باشه اون تکلیف بر ما منجزه، اگر ترخیص باشد عدم تکلیف باشد ما معذوریم. بیانه آمده میگه شما نماز برات واجبه، تکلیف بر ما منجز میشه، یعنی ما حق نداریم مخالفت بکنیم، اگه مخالفت کردیم مستحق عقوبت. بیانه آمده است آمده که این آب است خمر نیست، تکلیفی نسبت به او شما نداری، این عذر برای ما درست میکنه، اگه ما خوردیم بعدن خمر بود ما معذور نسبت به او. این تعذیر و تنجیب نسبت به واقع درست میکنه. اما آثاری که مال نفس خود علم است به نحو قطع موضوعی نه قطع طریقی، اونهایی که آثاری که مال خود علم است مال خود یقین است به نحو قطع موضوعی، اونها رو ما دلیلی نداریم برای اعتبارش که بگیم هر جا شارع یک اثری را بر علم بار کرده، مثلا گفته اگر جای یقین داشتی که این شرب خمر کرده اظهار سوء ظن اشکال نداره، این آثار خود علم است، آثار خود یقین است نه آثار شرب الخمر. این اثری که مال خود یقین است به نحو قطع موضوعی، اونو دلیل نداریم برای این که این رینه یا این اماره یا این که از حجت حتی نسبت به این آثار هم ترتیب اثر رو شارع مقدس داده. باید ادله رو بررسی بکنیم مورد به مورد که عرض کردم دلیل نداریم، یعنی به نحوه عام ما دلیل کلی نداریم،
که بگیم هر جا گفت شارع این امار حجت است، یعنی نسبت به تمام آثار اون واقع و آثار علم و یقین به واقع، یعنی چه قطع طریقی محض، چه قطع موضوعی، همه آثار رو شما میتونی بال کنیم. ما یه همچه دلیل عامی نداریم، بلکه مورد مورد باید حساب بکنیم، بررسی بکنیم. مثلا در جواز اخبار چرا قائل میشیم؟ بگیم اگر بیانه اومد شهادت داد که هازا خمران، با اینکه من یقین ندارم این خمره، اما یجوز الاخبار، من بگم که این هازا خمران، اخبار من کذب نیست، اخبار مالم یا علم نیست که حرامه، این اخبار جایزه، در اخبار میگیم جایزه. افتا اشکال نداره، وقتی فقیه حجت شرعی پیدا کرد، اماره آمد که فلان نماز جمعه واجب است، میتونه فتوا بده، بگه آقا نماز صلات الجمعه واجبتون. در برخی از موارد ما دلیل داریم، حالا حساب بکنیم ببینیم در ما نحنفی هم ما دلیلی داریم که اینجا وقتی که اماره قائم شد یا عقد شد اظهار سوء ظن جایزه، آیا اینجا دلیل داریم یا اینم نه از اون مواردی است که ما دلیل نداریم. اینا انشالله شنبه آینده بحث خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله. آیه طغیانی اینو زحمت میکشید بذارید روی
Oh, no.